میزنه و میگه که فلانی مادر یا پدر کدت کار داره. خیلی پیش آمده که از ما سوالی را پرسیدن ولی چون غرق افکار و رویای خودمان بودیم متوجه سوال نشدیم، در حالی که طرف مقابل منتظر است که ما جوابش را بدیم.
سلام علیکم، وقت بخیر. تمام انسان ها به یک حدی از خود رویا دارن. من شخصا هم بگم زیاد که رویا پرداز نیستم، ولی خب بعضا در زندگی آدم وجود داره که آدم رویاها آرزوهایی داره، ولی تلاش میکنم بیشتر به دنبال واقعیت ها واقعی بین باشم تا اینکه برسم به اون مسئله رویا پردازی و اینها، چون فکر میکنم اگر زیاد رویا پرست باشم یا اینکه دنبال رویاها باشم ممکن شرایط حیا نشه و ما دچار مشکلات افسردگی یا اینا شوم. و اصلا گفتیم که رویا خودش بخش از زندگی انسان ها را تشکیل میده، تخیل داشتن، خیال پردازی، این مسائل جز از زندگی یک انسان هست، ولی باز میتونه این توسط خود فرد مدیریت شود که آیا این رویا ها چی باشد، تا چه حد باشد، چقدر مثلا زندگی و عمر ما در بر داشته باشند. و ما بدون رویا فکر میکنم افراد کمتر پیدا شه که رویا یا آرزو چیزی نداشته باشه، اما خود رویا فکر میکنم همون آرزوهایی است که فعلا در دسترس نیست ولی ما دوست داریم که اونا رو داشته باشیم. و این که چرا تعداد از جوانهای درگیر هستن، علتش اینه که خب جوان هستن، آرزو و امیال زیاد دارن، بابت همین وقت شرایط مهیا نمیشه اینها به آرزوهایشان برسن، بیشتر برمیگردن درون خودشان و اینا رو به صورت رویا در میارن و با اون رویاها، با اون خیالات خودشان مثلا سرگرم میکنه یا دلشان خوش میکنن. بابت همین فکر میکنم یک تعداد جوانهای ما درگیر همین رویاها یا یکی خواسته ها و آرزوهایشان هستن.
تشکر میکنیم از این خواهر عزیز ما، حرفای قشنگی داشتن. و همچنین تشکر میکنیم از همه شما که به نحوی با برنامه مشارکت دارین، صدایتان را روان میکنین، پیام هایتان را رای میکنین. گفتیم پیام هایتان به دست ما رسیده، میالم اینجا آذر و تیار، اما متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده که ما امروز پیام هایتان را بخونیم، میمونه برای فردا. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
سنایی حرف قشنگی زده، او میگه شیوه واعظ آن بود که نخست، فعل خود را کند با قول درست، چون شود کار او موافق گفت، گردهت پند غیر نیست شگفت. یعنی کسانی که میخوان حرف بزنن و دیگران رو اصلاح کنن، اول با رفتار خود نگاه کنن که مطابق حرفی که میزنن هست یا نه. امام علی علیه السلام میفرمایند هر کس خودش را اصلاح نکند، نمیتواند دیگران را اصلاح کند. و پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدوار هستیم که مورد توجهتان در واقع قرار گرفته باشه. ما منتظر پیام هایتان باز هم هستیم، مشارکتتان را قویتر می‌خواهیم. تا فردا و حضور دیگر، با امید خدا، خداوند مهربان پشت و پناهتان باشه.
باشید میگم.
و همکاران سخکوش ما در برنامه زنده روی موج جوانی در مجال کوتاهی تا خبرهای ساعت 6 باقی زبان نیاکان را تقدیمتان میکنیم.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
مغولان هند و زبان فارسی. سلام بر دوستداران زبان فارسی دری. سیر بحث های ما درباره این زبان به ارتباط فارسی و مغولی رسید و حالا از حکومت های مغولی در این سرزمین ها می گوییم. هجوم تیمور گورکانی با قلمرو زبان فارسی و ایرانی ها و کشتارهای بسیاری در پی داشت. او بسیاری از این سرزمین ها را ویران کرد و در واقع به زمین سوخته تبدیل کرد. اما فرزندان و نوادگان او به زودی با فرهنگ اسلامی و زبان فارسی آشنا شدند و خود از مروجان آن گشتند. در قرن دهم هجری یکی از نواسه های تیمور به اسم بابر که مردی شجاع و سیاستمداری توانا بود، حکومت بابری را در هندوستان بنیاد گذاشت. این حکومت که گاهی به اسم گورکانیان هند هم شناخته می شود، حدود 3 قرن دوام آورد تا اینکه در زمان تهاجم انگلیس ها به هندوستان از میان رفت. بابریان از مروجان جدی دانش، فرهنگ و زبان فارسی بودند. اکبرشاه، جهانگیر، شاه جهان، اورنگزیب و نسل‌های بعد را می‌توان خادمان زبان و ادب فارسی در هندوستان دانست. زبان رسمی آنان فارسی بود و آنان به قدری از ادب فارسی حمایت کردند که خیلی از شاعران سرزمین‌های دیگر مثل ایران و افغانستان کنونی نیز به هندوستان کوچ کردند و در سایه حمایت دستگاه و دربار گورکانی بر رونق زبان و ادب فارسی کوشیدند. شاعرانی مثل صائب اصفهانی، کلیم همدانی، طالب آملی، قدسی مشهدی، ظهوری ترشیزی، نظیری نیشابوری، حزین لاهیجی از شهرهای مختلف ایران به هندوستان رفتند. نه تنها این شاعران که حتی بعضی از خود شاهان و شاهزادگان گورکانی هم به فارسی شعر می گفتند. از این جمله زیب النسا، دختر اورنگزیب که مخفی تخلص می کرد. و در این میان بسیاری از شاعران، نویسندگان و دانشمندان هم در سایه حمایت حکومت بابری از خود هندوستان برخاستند، همچون فیضی دکنی از دکن، غنی کشمیری از کشمیر، واقف لاهوری از لاهور و غالب دهلوی از شهر دهلی. اما در پایان این قسمت به یک شاعر بزرگ زبان فارسی اشاره کنیم که هم در دوران حکومت مغولان هند در آن سرزمین بالید و رشد کرد و هم خودش از نظر قومی مغول بود، یعنی میرزا عبدالقادر بیدل. اینکه از خاندانهای مغولی بعد از چند نسل شاعری مثل بیدل ظهور میکند که از خادمان بزرگ زبان و ادب فارسی است، نکته ایست که می تواند قدری آن ویرانگری ها و کشتارهای مغولان عصر چنگیز و تیمور را تسکین دهد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
حقابه هیرمن، محور رایزنی کاظمی قمی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان. دستیار وزیر خارجه ایران: تنش بر سر حقابه هیرمن بر وضع مهاجران افغانستانی تأثیری ندارد. و واکنش فرمانده کل انتظامی ایران به درگیری مرزبانان ایرانی با نیروهای طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. سرپرست سفارت ایران در کابل و سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار و در خصوص روابط ایران و افغانستان و حقابه رودخانه هیرمن رایزنی کردند. حسن کاظمی قمی، سرپرست سفارت ایران در افغانستان، امروز با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیدار و گفتگو کرد. تامین حقوق ایران از رودخانه هیرمن و روابط دو جانبه از جمله موضوعاتی بود که متقی و کاظمی قمی درباره آن تبادل نظر کردند. کاظمی قمی در این دیدار با ارائه مطالبی در خصوص مواضع جمهوری اسلامی ایران در نشست دوحه پرداخت و گزارشی را از این نشست ارائه کرد. در ادامه این دیدار، سرپرست وزارت خارجه طالبان ضمن قدردانی از حمایت جمهوری اسلامی ایران در نشست دوحه بر حل مسائل و مشکلات دو جانبه از طریق گفتگو و تفاهم تأکید کرد. دستیار وزیر خارجه ایران با اشاره به تنش‌های اخیر میان ایران و افغانستان بر سر مسئله حقابه، خیال مهاجران افغانستانی را راحت کرد و گفت: ما حرمت مهمان را نگه می‌داریم. سید رسول موسوی در واکنش به نگرانی‌های مهاجران افغانستانی در ایران از تأثیر تنش‌های آبی بر وضعیت آنها گفت: ما سرمنشأ مشکلات را می‌شناسیم و حرمت مهمان را نگه می‌داریم. وی به مهاجران افغانستانی در ایران اطمینان داد که این موضوع بر زندگی آنان در این کشور هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. پیش از این شماری از مهاجران افغانستانی از تأثیر تنش‌های آبی بر وضعیت خود در ایران ابراز نگرانی کرده بودند. مسئله تأمین حقابه ایران از رود هیرمن در روزهای اخیر به موضوعی چالش برانگیز در رابطه ایران و حکومت طالبان تبدیل شده است. طالبان با وجود تأکید لفظی بر تعهد خود به معاهده هیرمن تاکنون از اجرای عملی آن سر باز زدند. فرمانده کل انتظامی ایران به درگیری مرزبانان ایرانی با نیروهای طالبان واکنش نشان داد. در پی اقدام نسنجیده و مغایر با اصول بین الملل و ایجاد درگیری‌های مرزی از سوی نیروهای طالبان، سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی ایران، دستورات قاطعانه لازم را به مرزبانان ابلاغ و تأکید کردند. نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران شجاعانه و قاطعانه از مرزها دفاع کنند و به هیچ احدی اجازه تعدی و نزدیک شدن به مرزها را ندهند. جانشین فرمانده کل انتظامی ایران هم درباره درگیری نظامی طالبان در مرز ایران گفت: حدود ساعت 10 امروز نیروهای طالبان از سمت کشور افغانستان بدون در نظر گرفتن و رعایت قوانین بین المللی و حسن همجواری با انواع سلاح مبادرت و فیر به پاسگاه ساسوری واقع در حوزه هنگ مرزی زابل کردند که با واکنش قاطعانه مرزبانان مواجه شدند. قابل ذکر است درگیری بین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلام ایران و نیروهای طالبان امروز در مرز سیستان و بلوچستان ایران و ولایت نیمروز افغانستان و در مناطقی مانند اطراف قریه‌های ساسولی، حاتم و ماککی رخ داده است. در این درگیری از سلاح‌های سبک و نیمه سبک و توپخانه استفاده شده است. با این حال اخبار مبنی بر بهره‌گیری نیروهای ایرانی از راکت کاملاً کذب است. بر اساس این گزارش، اخبار مبنی بر هدف قرار داده شدن میدان هوایی زرنج در افغانستان توسط نیروهای ایرانی غیر واقعی و کذب است و درگیری‌ها در اطراف مناطق قریه‌های ساسولی، حاتم و ماککی به وقوع پیوسته است. پس از شروع درگیری، مکاتبات و تماس‌های میان سفارت ایران در افغانستان و وزارت دفاع دولت طالبان برقرار شده است. از تقریبا ساعتی پیش این درگیری‌ها پایان یافته و دو طرف مشغول بررسی چرایی این تنش هستند. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در پایان نشستی در پایتخت ترکمنستان از طالبان خواستند در بهره‌گیری از منابع طبیعی مشترک نیازهای همه همسایگان افغانستان را در نظر بگیرند. در این نشست که روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد، نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در بیانیه‌ای بر تعهد کشورهای اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی به مردم افغانستان و رسیدن این کشور به ثبات، صلح پایدار و رفاه تاکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست دو روزه ایجاد یک دولت فراگیر و حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه شهروندان افغانستان را خواستار شدند و از طالبان خواستند تا تمام ممنوعیت‌ها علیه دختران و زنان که حقوق آنان را برای تحصیل، کار و مشارکت در زندگی عمومی محدود می‌کند، لغو کنند. آنان تصریح کردند این ممنوعیت‌ها فراتر از نقض جدی حقوق بشر، آثار زیانباری بر توانایی جامعه بین‌المللی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان دارد و باید برداشته شود تا اقتصاد افغانستان رونق یابد و در نهایت به ثبات و صلح برسد. شرکت کنندگان در نشست اشقابات همچنین از طالبان خواستند که اجازه ندهند خاک افغانستان پناهگاه امن گروه‌های تروریستی یا منبع صدور تروریسم و افرادگرایی به کشورهای دیگر شود. آنان با یادآوری نگرانی‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان و همچنین وضعیت وخیم اقتصادی و بشر دوستانه از تلاش‌های جامعه جهانی برای ادامه کمک به مردم افغانستان قدردانی کردند. وزیر مهاجرین حکومت طالبان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل تسهیلات عبور و مرور در گذرگاه‌های مرزی با پاکستان را خواستار شد. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین حکومت طالبان در دیدار با عبید الرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل با تأکید بر ایجاد سهولت در گذرگاه‌های مرزی برای افغانستانی‌ها تسهیل در تردد مرزها را به نفع صادرات و واردات دو کشور دانست. حقانی همچنین از پاکستان خواست در زمینه اعزام مهاجرین افغانستانی مقیم پاکستان که قصد حج را دارند نیز همکاری کند. طرفین همچنین در این دیدار درباره رفع مشکلات پناهجویان افغانستانی در پاکستان از جمله در زمینه سهولت صدور ویزا، ایجاد شرایط بهتر در گذرگاه‌های مرزی، آزادی افغانستانی‌های پناهجو، ایجاد حساب بانکی برای مهاجرین افغانستانی و توزیع گواهی‌نامه رانندگی تبادل نظر کردند. سفیر پاکستان نیز در این دیدار برای رفع مشکلات یاد شده اطمینان داد. رئیس شورای پناهندگان ناروی از کشورهای اروپایی خواست با حکومت طالبان در افغانستان تعامل کنند. یان اگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی در گفتگو با تولو نیوز با اشاره به دیدارهایش با رهبران اروپایی افزود تلاش دارد زمینه تعامل اروپایی‌ها با حکومت طالبان را فراهم کند. اگلند افزود اگرچه رژیم‌ها و حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما اسلو همچنان افغانستان و حکومت آن را به رسمیت می‌شناسد. با باور رئیس شورای پناهندگان ناروی در دیپلماسی حکومت‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بلکه کشورها به رسمیت شناخته می‌شوند. اگلند گفت سفیر ما باید هر چه زودتر به افغانستان برگردد و من برای نیل به این هدف همچنان در حال رایزنی با سفرای اروپایی برای بازگشت به افغانستان هستم. این مقام ارشد ناروی که به تازگی با برخی از مقامات طالبان در ولایت قندهار دیدار کرده است، افزود با دستیابی به یک راهکار در آینده ممنوعیت اعمال شده برای آموزش و کار زنان در افغانستان تعلیق خواهد شد. این مقام ارشد ناروی همچنین ابراز امیدواری کرد زنان و دختران بتوانند به زودی به مکاتب و دانشگاه ها بازگردند. شهروندان هراتی خواهان رسیدگی حکومت به مشکلات مردم هستند. جزئیات را از همکارم فیض احمد محمدی در غرب افغانستان بشنوید.
شهروندان هرات از مقام‌های مسئول و حکومتداران می‌خواهند تا بیشتر متوجه حال شهروندان باشند و برای رفع مشکلات جامعه برنامه‌ریزی درست‌تری داشته باشند. مردم می‌گویند حکومت‌های گذشته از ملت فاصله گرفته و آغشته به فساد بودند که بار سنگین این بی‌تفاوتی‌ها بر دوش ملت تا هنوز سنگینی می‌کند. شهروندان هرات با تأکید بر اینکه مسئولان حکومتی خادمان مردم هستند، خاطرنشان کردند اگر مقام‌های حکومتی خود را از مردم بدانند و به مسئولیت‌هایشان به گونه درست رسیدگی کنند، هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد و زمینه‌های توسعه و پیشرفت نیز مساعد خواهد شد. شماری از ساکنین هرات بر این باور هستند که در حکومت‌های گذشته مردم مستضعف، به ویژه خانواده‌های شهدا و معلولین که حقوق زیادی بر دولت دارند، تنها گذاشته شده و این بی‌توجهی‌ها آنان را به سمت بیچارگی سوق داده است.
از مسئولینی که در راس ادارات قرار دارند، خدمتگزار صادق، خدمتگزار اجتماعی و در جامعه باشند، امنیت تامین کنند، مسائل اقتصادی اجتماعی جامعه را بررسی کرده و در راه سربلندی و آزادی و اجتماعی اقتصادی جامعه خود کوشا باشند تا مردم از آنها پذیرایی کنند.
و همین امنیتی که سرتاسری در سطح افغانستان داریم فعلا همه از فداکاری و جانسری شهدای ما بوده. امروز خانواده شهدا انتظار از دولت دارن، اونایی که شهید دادن و جان نسری دادن، خانواده اینا انتظار دارن از دولت که بجون همکاری کنن و خانواده های نظام فشا به فساد کشیده نشن.
علما و روحانیون نیز بارها چه در محافل و گردهمایی های حکومتی و چه در مساجد جامعه مقام های حکومتی را به خدمتگزاری صادقانه برای مردم ترغیب کرده و از آنان خواستند تا از همه امکانات موجود برای رفع مشکلات مردم استفاده کنند. این عالمان دینی با بیان این که سمت‌های دولتی بار سنگین مسئولیت‌هایی است که اگر با آن به درستی عمل نشود، باعث اضمحلال می‌شود و فاصله را بین دولت و مردم بیشتر خواهد کرد. مولوی نصیب‌الله فساد اداری را از عواملی دانست که سال‌هاست مانع رسیدن مردم افغانستان به رفاه و پیشرفت شده است.
و اگر در چوکی خود او فردی صالح و اصلح وجود داره ولی او به اساس قرابت و شناخت اندیوانی کسی را جابجا میکنه، فقط خان الله و رسوله و حدیث نقل میکنه. اگر وزیر، اگر والی، اگر ولسوال، اگر آمر حوزه، اگر قمندان، اگر رئیس، اگر آمر ای گپار در نظر نمیگیره، این مسئولیت اوست.
در همین حال نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با تاکید بر اینکه دین مقدس اسلام راهنمایی‌های موثری برای مسئولان حکومت‌های اسلامی دارد تصریح کرد اگر به این دستورات به درستی عمل شود، رضای خداوند متعال و خرسندی مردم را در پی خواهد داشت. وی در سخنرانی‌هایش ضمن اینکه بارها از مقام‌های حکومتی در این ولایت خواسته است با فساد اداری مبارزه کنند، از نیروهای کارا و تحصیل کرده که به هر دلیلی به خارج افغانستان سفر کردند خواست به کشور برگردند و برای شکوفایی افغانستان تلاش کنند. این مقام حکومت طالبان در هرات خاطر نشان کرد مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از سوء استفاده های وظیفوی و پاسخگویی درست به مراجعین در همه ادارات حکومتی از جمله مسائلی است که به آن توجه و حساسیت های خاصی وجود دارد.
هنوز هم زمینه خدمت بهتر فراهم شود و سال آتی و سالهای آینده بیشتر افغان های ما که آزرده هستند در بیرون هستند توسط شما ملت عزیز تشویق شود به خاک خود برگردند و در اینجا زندگی خود داشته باشه و آرام در کنار هم دیگر زندگی بکنه.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که شهروندان هرات از عدم حضور افراد متخصص و کادرهای مسلکی در ادارات دولتی شکایت ها دارند. با این همه مسئولان محلی ضمن این که می پذیرند کاستی هایی در اجرای امور اداری وجود دارد، اما می گویند نسبت به سالهای قبل رسیدگی به امور مراجعین بهتر شده و مبارزه قاطع با فساد اداری نیز بهبود یافته است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
و معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد سفارتخانه های ایران ابزار اصلی برای جهش اساسی اقتصادی کشور هستند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران امروز شنبه در گردهمایی رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که در وزارت امور خارجه و با حضور سفرا رؤسای نمایندگی ها و جمعی از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت در بستر سیاست خارجی دولت 13 فضای همکاری و تعامل ایران با کشورها کاملا متفاوت و متحول شده است. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین افزود باید با ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف اداری و اجرایی کشور مسیر برای ارزآوری و فرصت سازی اقتصادی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در سایر کشورها هموار شود. مخبر همچنین اهمیت دلارزدایی از سیستم اقتصادی کشورها را خاطر نشان ساخت و گفت استقبال از ایده جمهوری اسلامی ایران برای دلارزدایی در اتحادیه پایاپای آسیایی که هفته گذشته با حضور مسئولان بانک مرکزی کشورهای عضو در تهران برگزار شد نشان می‌دهد که در وضعیت جدید کنونی باید در دیپلماسی و ماموریت‌های سیاست خارجی کشور نیز تفاوت‌های اساسی ایجاد شود. حقابه هیرمند محور رایزنی کاظمی قمی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان. دستیار وزیر خارجه ایران: تنش بر سر حقابه هیرمند بر وضع مهاجران افغانستانی تأثیری ندارد. و واکنش فرمانده کل انتظامی ایران به درگیری مرزبانان ایرانی با نیروهای طالبان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. کفیل ریاست حکومت طالبان این حکومت را فراگیر خواند و انتقادات در این باره را به شدت رد کرد. مولوی عبدالکبیر در نشستی در کابل با انتقاد از کسانی که حکومت طالبان را از نظر قومی فراگیر نمی دانند گفت عبدالسلام حنفی، قاری فصیح الدین و نورالدین عزیزی که در نظام طالبان کار می کنند مقاماتی با صلاحیت و شایسته تر از دوستم ربانی و مسعود هستند. این موضوع را همکارم زهرا سلطانی با حفیظ الله محمدی آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی در قصر سپیدار در کابل بار دیگر گفته حکومت طالبان همه شمول است و تاکید کرده افراد از همه اقوام در حکومت طالبان حضور دارند. همچنان وی افزوده شامل ساختن افراد در حکومت که به گفته وی از افغانستان گریختند پذیرفتنی نیست. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای حفیظ الله محمدی آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول جناب محمدی، آیا حکومت طالبان هم شمول است؟
سلام به شما و شنوندگان خوب شما. فراگیر نبودن حکومت طالبان امر ملموس و واضح است. فراگیر بودن یک حکومت به معنای اینکه حکومت تکثرگرایی، تنوع و گوناگونی یک جامعه را بپذیرد. جامعه افغانستان از اقوام مختلف، از نژادهای مختلف و مذاهب مختلفی به وجود آمده. زمان امارت اسلامی می تواند فراگیر بودن امارت را ادعا کنه که همه مذاهب، همه اقوام و نژادها در امارت در تصمیم گیری های کلان، سیاست گذاری های کلان سهم فعال وجود داشته باشد. چگونه یک حکومتی که نصف اعضای جامعه را از حق اولیشان محروم کرده به هیچ حضوری برای زنان در وزارتخانه ها قائل نیست، در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان برای آنها سهم به حق حضور نمی دهد، خود را یک حکومت فراگیر می خواند. اون چی که امروز در طالبان وجود دارد در امارت اسلامی، حکومت یک تفکر خاص و یک قرائت خاص و یک جناح خاص است. و اون چی که هم وجود دارد از برخی اقوام و شخصیت هایی که پایگاه مردمی ندارد در اونجا حضور دارد، هم افرادی هست که همسوی با طالبان هستند و عضو خانواده اونها هست. به خاطر داریم تا هنوز طالبان جواب قاطع و رسمی در مقابل مطالبات مردم اهل تشیع نداده است. تا هنوز این تکثرگرایی را نپذیرفته. تا زمانی که طالبان این تکثرگرایی و تنوع مردم افغانستان را نپذیرد، نمیتوان این حکومت را حکومت فراگیر گفت. زمان حکومت فراگیر شکل میگیرد که همه مردم افغانستان از اقوام مختلف، مذاهب مختلف خود را در حکومت ببیند و حکومت در تصمیم گراهای کلان و سیاست گذاری های کلان برای همه اقوام افغانستان و مذاهب سهم فعال بدهد. جایگزین افراد توسط برخ شخصیت های طالبان هم در حقیقت یک دستپاچه شدنی از فراگیر نبودن حکومت طالبان هست.
بله، و همینطور مولوی عبدالکبیر در سخنرانی که داشت اشاره کرد به چند تن از مقامات حکومت طالبان که از اقوام مختلف هستند و اکنون هم در حکومت طالبان کار میکنند و گفت این افراد با صلاحیت و شایسته تر از دوستم و ربانی و همچنان مسعود هستند. حالا فکر میکنید این افراد چقدر صلاحیت داره در حکومت طالبان؟
به نظر میرسد افراد مسلکی و خبره سهمی کلانی در تصمیم گیری های امارت اسلامی ندارد و آنچه که دیده میشود برخی افراد مسلکی وجود دارد هم بیشتر نمایشی هست تا اینی که آنها سهم فعال در یک تصمیم گیری داشته باشد. اختیارات گستردهی که برای رهبر طالبان وجود داره مثل اختیاراتی است که برای پادشاهی در جامعه غرب قدیم یا در جغرافیای قدیم اسلام به نام سلاطین وجود داشت. همچون اختیار به گستردهی برای رهبر طالبان وجود داره که از بالاترین مراتب حکومتی تا پایین ترین بخششان حق دخالت دارد، از تعیین ریاست الوزراء تا تعیین والی، تعیین یک قمندان و حتی تعیین یک ولسوال رهبر طالبان دخالت می کند. و هیچگاه دیده نشده است که رهبر طالبان از افراد خبره، از افراد مسلکی در سیاست گذاره های کلان مشوره گرفته باشد. و گهگاهی که نزاعی به وجود می آید فهمیده می شود که تا رهبر طالبان حاضر نیست که افراد دیگر در سیاستداری یا در حکومتداری فعلی سهم داشته باشد یا اظهار نظر بکنند و آنچه که وجود داره همه چیز برمیگرده به رهبر طالبان و رهبر طالبان هست که حرف اول و آخر را میزند.
درست. و در اخیر هم به نظر شما جناب محمدی تشکیل یک حکومت فراگیر به معنی واقعیش در شرایط کنونی در کشور آیا ممکن است؟
اساس یک حکومت فراگیر را انتخابات شکل میدهد. یک انتخابات شفاف نشان میدهد که حکومت چقدر فراگیر هست و برای برگزاری یک انتخابات شفاف در وضعیت فعلی هیچ مانعی دیده نمیشود و ادعای خود طالبان امنیت برقرار هست. از لحاظ فنی و از لحاظ اقتصادی و یا سیاسی مشکل هم وجود ندارد. نهادهای بیطرف، کشورهای همسایه، کشورهای جهان حاضر هست که طالبان را در یک برگزاری انتخابات شفاف و یا تشکیل فراگیر یک حکومت فراگیر کمک کند. پس هیچ مانعی وجود ندارد. تنها مانعی که وجود دارد خود طالبان هست و در اینی که تمام خواسته های جهان مثل حق آموزش برای زنان و
بله، مصاحبه زهرا سلطانی همکار ما بود با حفیظ الله محمدی، آگاه مسائل سیاسی، درباره صحبت‌های مولوی عبدالکبیر کفیل ریاست حکومت طالبان که گفته بود حکومت طالبان فراگیر است. والی هرات از مؤسسه‌های بین‌المللی مقیم هرات خواسته است تا بر ایجاد طرح‌های زیربنایی و امور زراعت فعالیت‌های خود را متمرکز کنند. همکارم محمدی و جزئیات بیشتر از این خبر.
والی هرات، عالی ترین مقام حکومت طالبان در این ولایت، از مؤسسه های بین المللی مقیم هرات خواسته تا فعالیت هایشان را در ایجاد پروژه های زیربنایی و امور کشاورزی متمرکز کنند. نور احمد اسلامجار والی هرات میگوید بنابر شرایط فعلی نهادهای غیر حکومتی پروژه هایشان را در بخش های زراعت، صحت، ایجاد زمینه های شغلی برای بیمارانی که از اعتیاد راهی یافتند و راه اندازی پروژه های کار در برابر غذا در دستور کارشان قرار دهند. والی هرات از مسئولان مؤسسه های بین المللی که تحت نام کمک برای مردم افغانستان در این کشور فعالیت می کنند خواست تا صادقانه برای ایجاد یک زندگی مرفه برای مردم کار کنند. اسلامجار از مسئولان این دفاتر در هرات خواست تا برنامه های کاریشان را با مسئولان حکومتی در میان بگذارند تا به منظور اجرای شدن آن از امکانات حکومتی نیز استفاده شود.
هر مؤسسه خیریه‌ای که پلان برای همکاری در این بخش داشته باشه، خواه حرفه و فن است، خواه تعلیم و تربیه است، خواه بخش زراعت و مالداری است، هر فن که در هر نحو که همکار داشته باشه، خواه تداوی است، با اونجا باید کلینیک مخصوص داشته باشیم برای معتادها، استادها هم داشته باشیم، در هر شعبه که کسی با همراه ما همکاری کنه، ما همکاری او را به جان دل قبول می‌کنیم.
این مقام بلندپایه حکومت طالبان در هرات از مسئولان انجوهای غیر دولتی و مؤسسه های کمکرسان بین المللی خواست تا در برابر مردم افغانستان صادق باشند و به منظور رفع مشکلات مردم کار کنند.
بیاییم که به همین ملت واقعی یک پلان برنامه بریزیم که همین مواد همکاری ما کار در مقابل غذا باشه. این کمک های بلاعوض عمرن درد ملت افغانستان را تداوی نمی کند. 100 سال که شما حضور داشته باشید، شاید بیادبی نشو برای شما یک چاروپی معاشی و یک کاری و یک سرگرمی باشه که رفتیم و سروی کردیم و دیدیم و آمدیم و عکس گرفتیم و فیلم، او حساب جداست. اما اگر ما می خواهیم که ملت سازی کنیم، اگر می خواهیم که همکاری واقعی داشته باشیم، بیایم که مسئله کار در مقابل غذا یعنی ما اجرا کنیم.
در همین حال شماری از مسئولان ادارات حکومتی در هرات از این مؤسسه ها خواستند تا برنامه های کمک رسانی و اعمار زیربناهای افغانستان را زیر نظر ادارات مربوطه انجام بدهند تا در طی مراحل انجام آن با مشکلی روبرو نشوند. این مقام ها همچنان گفتند که بیشتر از هر زمان دیگری روستاها و ولسوالی های در دورترین نقاط هرات وجود دارد که به کمک های فوری نیاز دارند و باید مؤسسه ها توجه خود را برای اجرای شدن این پروژه ها در این مناطق متمرکز سازند. مسئول اداری ولایت هرات ضمن این که از کمک‌های انجام شده از سوی این مؤسسه‌ها تقدیر کرد، اما گفت
دا مستصخه از موج دغه درخواستی چې د هرات ولایت
تقاضای ما از مؤسسه‌ها این است که با توجه به وضعیت فعلی هرات که خشکسالی نیز جریان دارد، باید در بخش‌های زراعتی و مالداری کمک‌های اضطراری برای کشاورزان و زمینداران در نظر گرفته شود. در بخش‌های زیادی از هرات مردم فقیر و بی‌بضاعتی زندگی می‌کنند که هیچ گونه زمینه کار برایشان مساعد نیست و با گرسنگی شدید روبرو هستند. تقاضای ما از مؤسسه‌ها توجه ویژه به این مناطق است که باید هر چه زودتر اقداماتی در این خصوص انجام شود. به همین دلیل و به خاطر اینکه هماهنگی‌های بهتری به منظور کمک رسانی برای مردم صورت گیرد، مؤسسه‌ها تدابیری را روی دست گیرند که با ادارات دولتی مشترکاً کار کنند. پرشه
از مرد سر از مرد ریاست سر هماهنگی و که پرشه چی پاپ دول بنی خپل کارونه مختم.
در همین حال مسئولان اداره سرحدات و قبایل ولایت هرات نیز تاکید دارند که سال‌هاست هیچ همکاری از سوی این مؤسسه‌ها با مردم کوچی صورت نگرفته و باید برنامه‌ریزی‌های درستی به همین منظور صورت گیرد. وی تصریح کرد کوچی ها به دلیل وضعیت زندگیشان و عدم توجه طی 20 سال گذشته آنان را با چالش هایی در بخش های صحت، آب، آموزش و مالداری روبرو کرده است.
در قسمت زراعت اینا علوفا ندارن، دیگه ادویه برای حیوانات ندارن. دیگه خدمت شما عرض بکنم صاحب که آب آشامیدنی به مواشی خود اینا ندارن. این مشکلاتی که اینا دارن، حتی کلینیک های سیار ثابت و سیار انسانی و حیوانی اینا ندارن. در این جای است از مثلا ولسوالی های ولایت هرات. دیگه در قسمت مشکلات و منازعات که مقام محترم رهبری ولایت در جریان هستند که همیشه گراف همی منازعات در بخاطر علفچرها زیاد شده.
در این حال مسئولان مؤسسه های غیر دولتی مقیم هرات میگویند با اینکه شرایط برای فعالیت های این مؤسسات مساعد شده، اما محدودیت های از سوی شماری از ارگان های حکومتی به ویژه در بخش کار زنان وجود دارد و مشکلاتی را بر سر راه فعالیتشان قرار داده است. نماینده این مؤسسه ها میگوید پیش از اینکه ختمش کاری برای فعالیتشان از سوی حکومت مطرح شود، باید زمینه های بهتر کار برای مؤسسه ها آماده شود. وی تصریح کرد حضور بانوان در مؤسسه ها به دلیل سر و کار داشتن آنان با خانواده ها امر الزامی است و باید حکومت موانع موجود بر کار زنان را بردارد.
به همین شکل هرات هم زمینه کار و موساد بسیار خوب فراهم است. صرف یک مشکلی که همین کار خانم هم کم چی را کم کده، پروژه را کم کده. اگر امارت اسلامی افغانستان به همین موضوع یک رای حل مناسبی با اساس اصول شرعی و اسلامی پیدا بکنه و این خانم ها بتونه که تعلیم و همچنان بکار بیه، انشالله دیگه کدام مشکل سر رای موساد نیست.
همکنون در ولایت هرات 165 مؤسسه و نهاد غیر دولتی در اداره اقتصاد ثبت رسمی هستند. این مؤسسات که به نمایندگی از دفاتر بین المللی در هرات حضور دارند، در بخش‌های بازسازی، صحت، معارف، کار و امور اجتماعی و کمک‌های اضطراری فعالیت می‌کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
باغداران در ولایت بلخ با ابراز خرسندی از افزایش محصولات، از نبود سردخانه ها و بازار فروش شکایت دارند. همکارم ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
خوشه های پر از آلو بالو که به زیبایی باغ‌های میوه در شهر مزار شریف افزوده و سبب خوشبینی میان باغداران شده است.
امسال بازارا نسبتاً به سال‌های دیگه، به سال قبلی نسبتاً خوب است. دیگه همه شاولو را که حاصلش هم زیاد است و بازارش هم خوبش است. تقریبا یک کرت از این، البته که یک سر می بیه به 3000 افغانی، به 2000 افغانی از ما خریداری می شده بازارا. دیگه توصیه ما به مردمی است که از این آلو پیوند بکنن، کشت بکنن و این را ترویج بیتن، از این که کشتی کوگنار بکنن یا که چرس بکارن یا که مواد مخدر استفاده کنن. این خوب است که از درخت های میوه‌دار مثال شالو است یا زردالو است یا چیزای دیگه است، از او استفاده بکنن.
باغداران در شهر مزار شریف میگویند در سال جاری حاصلات آلو بالو بهتر از گذشته بوده و میتواند عواید خوبی داشته باشد، اما نبود بازار فروش و عدم سردخانه های معیاری هنوز هم از چالش های باغداران در بلخ بیان می شود.
تنها سردخانه ضرورت است، اصلا ضرورت است، به خاطر از اینکه بعضی میادیات ما مثل چیز اینمی آلوی تاشکندی هم اگر سردخانه باشه ما میتونیم که در روز نگاه کنیم، پنج روز نگاه کنیم و بغیر از او اینمی یک روز که نگاه کنیم روز دوم در گرمی خراب میشه. خصوصا شفتالو و سیب، این چیزا به سردخانه ضرورت داره.
رئیس زراعت و مالداری ولایت بلخ میگوید به منظور رسیدگی به مشکلات باغداران، چالش کمبود سردخانه و نبود بازار فروش را با حکومت مرکزی در میان گذاشتند.
ما کوشش میکنیم که باید در خارج باید صادر شود. همچنان پیشنهادات هم کردیم در رابطه با سردخانه ها. ما پیشنهادات کردیم که باید سردخانه داشته باشیم، اینا ذخیره شود در وقت زیادش، در وقت کمبودش باز کشتی شود. انشالله ما به همکاری دهاقین انشالله به وزارت این پیشنهادات را کردیم. انشالله بزرگا هم به خاطر حل مشکلات دهاقین کوشش میکنند اندازه توان و قدرت.
با این همه بر اساس اطلاعات ریاست زراعت ولایت بلخ، در جریان سال جاری نزدیک به 120 هکتار زمین به درختان آلو بالو اختصاص داده شده و حاصلات آن دو برابر افزایش داشته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب از زن شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. 7:30 دقیقه به وقت کابل با خبرهای پایانی رادیو دری روی همین موج در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
شما عزیزان، رادیوی خودتان رادیو دری میشنوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه آینده روشن همراه شوید به مدت 15 دقیقه.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم، به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، همراهان خوب برنامه آینده روشن. عزیزان، در برنامه های گذشته با فعالیت های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در برنامه این هفته با معرفی شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب میپردازیم. با ما همراه باشید. شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب در سال 1393 تأسیس شد و فعالیت‌های این شرکت بر ساخت دستگاه، ستون‌های جدایش سلولی و کیت‌های مغناطیسی جدایش سلولی تمرکز دارد. اساس کار این شرکت تولید طیف وسیعی از محصولات بر پایه تجربه طولانی متخصصین آن در تولید نانو ذرات عاملدار شده و همراه ارتقای پیوسته کیفیت محصولات میباشد. استانداردهای بالا باعث شدند که این شرکت به عنوان یک تولید کننده قابل اعتماد برای سامانه‌های تشخیص خارج از بدنی، غربالگری، برچسب زنی سلول و همچنین تحقیقات در زمینه روش‌های تشخیص و درمان جدید باشد. قسمتی از تحقیقات این شرکت منجر به تولید و تجاری سازی دستگاه و ستون‌های جدایش سلولی با برند مکسیب شده است که جایگزین بسیار مناسب برای نمونه خارجی آن است. همچنین این شرکت موفق به اخذ تاییدیه سازمان انتقال خون ایران مبنی بر صحت کارایی دستگاه و ستونهای جدایش شده است. طراحی جدید این دستگاه نسبت به مشابه خارجی علاوه بر زیبایی ظاهری، امکان استفاده راحت‌تر و کاربرپسندتری را فراهم می‌کند. بدنه دستگاه دارای محل‌هایی برای قرار دادن لوله‌های فالکون با اندازه‌های مختلف است و ظرف جمع‌آوری محلول‌های شستشو می‌تواند بدون نیاز به استفاده از پایه و نگهدارنده زیر محل خروجی ستون نگه داشته شود. همچنان کیت‌های جدایش سلولی طراحی شده توسط این شرکت قابلیت جدایش طیف وسیع از سلول‌های ایمنی و بنیادی را دارد. دستگاه تصفیه آب داخلی، صنعتی و اسپری توسط این شرکت ثبت اختراع شده و در حال فروش است. بهبود کیفیت زندگی مردم و تسریع روند پروژه‌های علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با ایجاد ارزش‌های تازه به واسطه ایده‌ها و محصولات خلاقانه از اهداف این شرکت است. این شرکت توانسته در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. به طور کلی جدایش سلولی و تصفیه آب از محصولات اصلی شرکت طب و صنعت رحیاب محسوب می شود. جدایش سلولی نیز دستگاه های جدایش سلول، ستون جدایش سلول و کیت جدایش سلول را شامل می شود. دوستان عزیز، امروزه در بسیاری از آزمایشگاه تحقیقاتی و تشخیصی جداسازی سلولی از موارد پرکاربرد در انجام آزمایشات مختلف می باشد. جداسازی دقیق و خالص تعداد زیادی سلول بدون آسیب رسیدن به آنها از مهمترین فاکتورهای مد نظر محققین است. روش‌های قدیمی مانند جداسازی با سانتریفیوژ علاوه بر زمان بر بودن، بازدهی بالایی نیز در جداسازی تعداد قابل توجهی سلول سالم را ندارند. جدایش سلولی با استفاده از ذرات مغناطیسی روشی است که به منظور جداسازی انواع مختلف جمعیت‌های سلولی بر اساس مارکر سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جدایی سلولی با استفاده از ذرات مغناطیسی به عنوان معیار طلایی جداسازی سلول‌ها از یکدیگر مطرح است. در طی 25 سال گذشته از این روش در خالص سازی سلول‌های بنیادی، جداسازی و حذف سلول‌های بدخیم لوکمی از مغز استخوان، جداسازی و حذف اسپرم‌های آپوپتوتیک قبل از IVF و جداسازی سلول‌های سرطانی موجود در گردش خون استفاده شده است. ویژگی‌های منحصر به فرد این دستگاه، معرف‌ها، بافرها و ست‌های لوله باعث می‌شود امکان تبدیل هر کاربرد علمی به یک روش درمانی وجود داشته باشد. در حال حاضر استفاده از این دستگاه در درمان سرطان خون نوع AML دارای کاربرد و تاییدیه FDA می باشد. هدف شرکت طب و صنعت رحیاب با توجه به دارا بودن دانش فنی ساخت کیت‌های متنوع تولید چنین محصولی در ایران می باشد. شرکت طب و صنعت رحیاب با توجه به دارا بودن دانش فنی جدایش سلولی توانایی ساخت انواع کیت‌ها برای فعالیت‌های تحقیقاتی و درمانی را دارد. در روش IVF با شرایط طبیعی تنها اسپرم‌های تکامل یافته و سالم توانایی مهاجرت در طول مخاط را داشته و به تخمک می‌رسند و در نهایت لقاح ایجاد می‌شود. بر این اساس ناباروری در مردان می‌تواند به دلیل تولید کم اسپرم، ناقص بودن و بی حرکتی اسپرم به وجود آید. متاسفانه بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت دنیا از ناباروری رنج می‌برند. امروزه پیشرفت‌های قابل توجهی در روش‌های درمان ناباروری به خصوص در مردان صورت گرفته است. در روش‌های متداول جداسازی اسپرم علاوه بر زمان بر بودن، بازدهی بالایی را در جداسازی تعداد قابل توجهی از اسپرم‌های سالم ندارند. با استفاده از فناوری توسعه یافته در شرکت طب و صنعت رحیاب، اسپرم‌های معیوب که قابلیت باروری ندارند جدا می‌شوند. از این رو این روش در حال حاضر ایده‌آل و مورد تایید برای جداسازی اسپرم‌های بارور از نابارور است. این روش مزایای متعددی دارد، از جمله اینکه روشی است سریع و آسان، از نظر هزینه مقرون به صرفه، با قابلیت حذف اسپرم های نابارور و جدایش بیشترین میزان تعداد اسپرم های بارور، همچنین ایجاد کمترین آسیب به اسپرم بارور جدا شده و فاقد ماده بیولوژیک سمی که منجر به غیر فعال سازی اسپرم شود. دستگاه تصفیه آب تولید شده شرکت طب و صنعت رحیاب یکی دیگر از محصولات تولیدی این شرکت محسوب می شود و شامل دستگاه‌های تصفیه آب داخلی، تصفیه آب شرب صنعتی و تصفیه پساب صنعتی است. بیش از 700 نوع مواد شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتاً ناشی از ورود پساب‌های صنعتی و فاضلاب‌های شهری و نفوذ مواد شوینده و سموم آفات نباتی در آب‌های جاری و زیرزمینی می‌باشد. وجود ناخالصی‌های چون آرسنیک اگرچه باعث تغییر طعم و بو نمی‌گردند، ولی از خطرناک‌ترین عناصر موجود در آب می‌باشند. مصرف آب آشامیدنی با مقدار فلزات سنگین بالاتر از حد مجاز، به خصوص آرسنیک، جیوه و یا کروم، برای سلامتی انسان مضر و اثبات شده است که ریسک ابتلا به سرطان را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. تکنولوژی اکوسیو که مؤثرترین روش حذف مواد زائد از آب است، توسط شرکت طب و صنعت رحیاب توسعه یافته و در دستگاه‌های تصفیه آب در اندازه‌های خانگی، اداری، روستایی و شهری به کار گرفته شده است. دستگاه‌ها آب را با کیفیت استاندارد تصفیه می‌کند و به سهولت قابل بهره برداری است. اکثر دستگاه‌های موجود دارای مشکلاتی از قبیل عدم حذف کامل عناصر خطرناک، عدم سازگاری با محیط زیست، نیاز به تجهیزات پیچیده، حذف بخش قابل توجهی از مواد معدنی مفید آب و تولید حجم غیر قابل قبول پساب می باشند. در تکنولوژی اکوسیو که سیستم آن به ثبت اختراع رسیده است، از یک روش بسیار اقتصادی، مؤثر و ساده استفاده شده که توانایی حذف عناصر خطرناک موجود در آب مانند آرسنیک و فلزات سنگین را دارد و مواد مفید آن از جمله کلسیم را حذف نمی کند. حذف آرسنیک و طیفی از آلودگی‌های مضر در منزل، کاهش سختی و مواد جامد آب، بهره‌برداری کاملا خودکار و پیوسته، قابلیت نصب روی دیوار آشپزخانه و سهولت بهره‌برداری، نیازمندی فضای کاری کوچک، امکان انتخاب طرح و رنگ دلخواه مشتری بدون اتلاف آب و هزینه بهره‌برداری پایین از مزایای فناوری اکوسیو در دستگاه‌های تصفیه خانگی است. این دستگاه در مدل‌های ستونی و جعبه‌ای ارائه شده است.
هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه.
و شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته آینده روشن همراه ما بودید سپاسگزاریم. در برنامه این هفته شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب را خدمتتان معرفی کردیم و با بخشی از فعالیت‌های آن آشنا شدیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره.
وقتم بخیر و شمران ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما ایدان همراه هستیم. دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
زنده انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس.